بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه کجراهه رو در این ساعت میبینید. عزیزانی که همراه برنامه هستن با سبک و سیاق و محتوا و مطالب برنامه آشنایی هرچی بیشتری دارن، انشاءالله که این برنامه دریچه خوبی برای شناخت آیین‌های تکفیری و سرسخت معاند با حقیقت و انسانیت باشه و بتونی یک طرح درستی رو جهت جامعه زیستن ارائه بکنه. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پور امینی هستیم که عرض سلامی خدمت شما عزیزان داشته باشن و بعد هم با طرح سوال و سوالاتی که از جانب شما عزیزان هم مطرح میشه بتونیم بحث رو به پیش ببریم. استاد در خدمتیم.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شما دوست عزیز سلام.
جناب استاد، یکی از نکاتی که در شبکه های متأثر از آموزه های وهابیت خیلی دامن زده میشه و اخیرا هم بهش یک مقداری پروبال میدن و مطرح میکنن اینه که میگن رفتار شیعیان در زمان عرشبت که در زیارت پیامبر مکرم اسلام مثل بت پرستان عصر جاهلی هست، کما اینکه اونها به بت خودشون توجه داشتن و توسل می‌جستن. خب اینها هم با گفتن یا محمد یا حسین و امثال اون به هر حال به نوعی شرک مبتلا هستن. اینو یه مقدار تبیین بفرمایید و درست بودن و نبودنش رو توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اون نکته های عجیبیه، بالاخره چه دخلی به شیعه داره اگه بحث توسل به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح باشه؟ همه مسلمین موفقن به این توسل، چه شیعه و چه سنی، هم توسل به پیغمبر اکرم و هم توسل به اهل بیت عصمت و طهارت و اولیاء صالحین. پس شیعه هم تو این زمینه افتخار داره مثل سایر مسلمین به ساحت مقدس پیغمبر اکرم توسل پیدا میکنه. اما اون نکته‌ای که در فرمایش هستالی بود این که بالاخره ما اول باید یه فهم درستی از توسل داشته باشیم. بالاخره در اصطلاح قرار دادن واسطه بین عبد و رب، اینو ابن کثیر در تفسیرش داره، دیگرانم این معنا رو مطرح میکنن. تا خداوند در واقع عمل او رو، درخواست او رو توجه بکنه. معمولا در توسل درخواستیه، به صورت التزامی درخواستی درش نهفته است و همراه با تقرب به خداست و اون فردی که توسل میکنه در پی یک در واقع درخواستی، حاجتی رو دنبال میکنم. حالا توسل پیغمبر اکرم و اهل بیت و بزرگان به نوعی زمینه کسب یاری خدا، نصرت خدا در سختی ها و مشکلاته. از این رو اگر بخوام خلاصه بکنم، توسل برای برآورده شدن خواستها و حاجات در چه وقتی؟ در وقتی که مطلوب باشه و خدا اون وسیله رو مناسب بدونه. درسته؟ وابتغوا الیه الوسیله. بله، یکی از مصادیق وسیله قرآنه، نماز، صومه و توسل به پیغمبر اکرم هم میتونه یکی از مصادیق وسیله باشه. وسیلهی مطلوبه که مورد مطلوبیت خداوند تبارک و تعالی باشه و او رو به عنوان وسیله معرفی کرده باشه. یه نکته هم که در رابطه با وسیله هست این است که یک قیدی که وجود داره در نظام طولی تعریف میشه. یعنی چی؟ یعنی به نوعی اسباب در فاعلیت خودشون هیچ گونه استقلالی ندارن. بله. و خداوند فاعل مستقله، خداوند فاعل به ذاته، سایر موجودات به نوعی فاعل به اذنن. یعنی اگر حضرت عیسی مرده‌ای رو زنده میکنه میگه به اذن الله، بیماری رو درمان میکنه به اذن الله، وجود نازنین پیغمبر اگه کسی هم بهش متوسل میشه به اذن الله حاجت روا هست. پس این بحث مستقل بودن در تأثیر ما در توسل نداریم، به واقع اصل تأثیر در وجود خداوند تبارک و تعالی است و هیچ موجودی و هیچ مخلوقی، چه فرشته باشه، چه نبی بزرگوار باشه، چه امام باشه، استقلال نداره و همه این امور به اذن و اجازه خداوند تبارک و تعالی صورت میگیره. این بزرگترین تفاوتی است که در واقع اینجا وجود داره و تمام اموری که در راستای بندگی خدا نیست کلن خارج میشه. حالا من فکر میکنم که اگر اجازه فرمایید من این نکته رو اشاره بکنم که بالاخره توسل امر مشروعی اگر مسلمین در طول قرون مختلف چه شیعه و چه سنی در واقع از لطف الهی در زمینه توسل بهره مند میشدن و آثارش هم میدیدن، بالاخره امر مشروعی بوده. مثلا برادران یوسف به پدرشون متوسل شدن، گفتن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. حالا این ممکنه بگن آقا این در رابطه با یه فرد زنده بوده، یا اون آیه دیگه ای که خداوند تبارک و تعالی در رابطه با پیغمبر اکرم بیان میکنه ولو انهم اذ ظلموا، سوره نساء آیه 64، ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بنده بیاد در کنار تو از خدا طلب مغفرت کنه و تو امضا بکنی، خدا چکار میکنه؟ او رو میبخشه. این رو بسیاری از مفسرین اهل سنت و قاطبه مفسرین شیعه از در واقع موارد ذکر کردن که نوعی توسل به شما میده. این دیگه دوره حیات و دوره بعد از فوت پیغمبر رو شامل نمیشه. کسی است به نام عبدالقادر بن ملا حویش آل قاضیه، این از علمای اهل سنت، کتابی داره به نام بیان المعانی. ذیل این آیه بینندگان عزیز این کتاب رو ببینن، متوفای 1398، از بالاخره متفکرین شاخص اهل سنته، داره که آیه رو که ذکر میکنه بعد استناد میکنه به آیات دیگه اضافه بر این آیه، میگه فی اخذ جواز توسل به حضرت رسول. این آیه به نوعی در کنار آیات دیگه تجویز میکنه توسل رو به ساحت مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. روایات فراوانی هم تو این زمینه وجود داشته در حال حیات پیغمبر اکرم چه بعد از فوت حضرت، و تو این زمینه هم جناب آقای رجعی آثار متعددی رو بزرگان اهل سنت نوشتن. مثلا محمد ابن نعمان مالکی قرن هشتمیه 736 درگذشته، مصباح الظلام فی المستقیسین به خیر الانام رو نوشته، کتابش هم درباره مشروعیت توسله. یا ابن جوزی معروف هم هست، ابن جوزی حنبلی از بزرگان حنابله بغداد هم بود، قرن ششمیه 597 سالای آخر قرن ششم فوت کرد. الوفا فی فضائل المصطفی، یه بابی داره در توسل به ساحت مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. ابوالفرج ابن جوزی هم کتاب دیگه داره به نام سید الخاطر، نمونه های مختلف توسل رو حتی به صالحین بیان میکنه که سبب شده که بیماری های مختلفی رو ما به واسطه توسل در واقع علاج بکنیم و مشکلمون حل بشه. پس ببینید در مجموع اون حرفی که فرمودید رسانه ها و شبکه های وهابی مطرح کردن که منتسب میکنن بشه، نه، یک امر جاری است بین تمام مسلمین، یک امر مشروعی است و آثار و بهره هاش هم بردن.
جناب استاد، در واقع میشه گفت که اهل سنت با مسئله توسل معضل و مشکلی ندارند. پس اینجا باید گشت که چه کسی بذر مخالفت با توسل رو کاشته؟
بله، مجلسه گذشته از تقی الدین صبکی گفتیم. بله. پدر تاج الدین. تاج الدین طبقات الشافعیه رو نوشته. پدرش تقی الدین صبکی که معاصر ابن تیمی هم هست، که به کتابش هم جلسه پیش اشاره کردم، داره که تأکید میکنه ضمن اینکه توسل رو یک امر نیکویی میدونه که در بین سلف و خلف وجود داشته، ابن تیمیه رو نخستین کسی میدونه که در سده هشتم با توسل مخالفت کرد و این ستیز جوی ابن تیمیه رو بدعت میدونه. میگه چنین چیزی رو ما قبلا سابقه نداشتیم. تاج تقی الدین بالاخره از بزرگان اهل سنته. میگه این کار یک بدعت بود که ابن تیمیه اومد مبارزه کرد با توسل. این مبارزه با توسل بدعته که اصلا بین علمای قبل سابقه نداشت.
کتابش هم میفرمایید؟
بله، همون شفاء السقام که بله جلسه پیش اشاره کردیم، صفحه 160 به این اشاره کرده. ابن حجر در واقع هیتمی که قرن دهمی هم هست، 1973، اینم ضمن مستحب دونستن توسل انکارش را از خلافا از خرافات ابن تیمیه میدونه. خیلی ده. تو جاهای مختلف به مصاف ابن تیمیه رفته و یکی از خرافات ابن تیمیه رو مبارزه ابن تیمیه با توسل دونسته، توسلی که بین مسلمین رایج بوده. خب در طول قرن‌های مختلف هم آثار متعددی هم سمهودی داره در وفاء الوفا و دیگران که اشاره کردن به جواز توسل، اما متاسفانه رسید این قضیه به دوره محمد ابن عبدالوهاب که بالاخره اینا قدرتی هم داشتن. محمد ابن عبدالوهاب رسما در کتاب توحیدش، حالا چه در اون مجموعه مؤلفات چه در کتاب توحیدش، این بدعت ابن تیمیه رو که یه دوره تعطیل شده بود، حتی گفتمانش هم مطرح نبود و منسوخ شده بود، اومد احیا کرد و مرتد دونست، کافر دونست کسانی که توسل پیدا میکنن و اضافه بر این بعد از ارتداد و کافر دونستن فتوای به ریختن خون افرادی رو صادر کرد که توسل پیدا میکنن. خب طبیعی است که نوک حمله هم قاطبه اهل سنت بودن که موفق بودن به توسل و خیلی هم توی این زمینه آسیب دیدن.
و یک بدعتی خودش شد که منشأ انحرافات خود
منشأ انحرافات و چه خونهایی ریخته شد سر این
قضیه. بسیار خب، اگر صلاح میدونید سریع اتاق فرمان بزنیم، انشالله فاصله ای رو بگیریم و داشته باشیم و بعد هم انشالله برگردیم با طرح سوالاتی که هرچه بیشتر وجوه آیین تکفیری وهابیت رو روشن‌تر میکنه از جهت تبیین علمی و روشنگری که امروز یک ضرورته، چون واقعا افرادی به دام این تکفیری ها افتادن که خودشون و خانوادهشون و اصلا زندگی هایی رو متلاشی کردن و فاجعه هست که بعضی از اینها که مستبصر شدن، آگاه شدن، تازه متوجه شدن که در چه مسیر اینها رو قرار دادن. در ابتدا براشون یه جذبه های ظاهری هم داشته و بعد متوجه شدن چه مصائبی متوجه این هاست. انشالله این نکات رو هم بهش اهمیت بدیم تا در امان بمونیم از هر گونه انحرافی که ممکنه متوجه ما باشه. با برنامه خودتون همراه باشید.
الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر بالزغرائي يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المدايا وأنت الدر في طيب سجايا لك الأجيال والتأفيق يشهد لك الأجيال والتأفيق يشهد محمد يا محمد يا محمد نداء عند العرش تردد محمد يا محمد يا محمد يا
در خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم و بزرگوار هستیم. این شد 5 جلسه است در دفاع از ساحت پاک پیامبر مکرم اسلام و از جمله جواز توسل به اون حضرت مطالبی مطرح میشه که در استمرار همون بحث‌های کجراهه و شناخت آیین وهابیت است. حالا این میان برنامه‌ای هم که دیدیم خیلی تناسب داشت و با جاذبه‌های خاص خودش که داشت میتونست یک مقداری القاء بعضی از مطالب رو گرچه از بعد احساسی داشته باشه. یکی از سوالاتی که جنبه پژوهشی و عالمانه داره و حتما کارشناسی مثل جناب استاد پور امینی و کسانی که تخصصشون در این حوزه هاست میتونن پاسخ بدن، این سوالی که گویا جناب استاد ابن تیمیه در توسل و درخواست از افراد بین مرده و زنده تفاوت قائله و برای مرده جایز نمیدونه اما برای زنده چنین چیزی رو جایز میدونه. این به نظر یه مقداری نیاز به توضیح و تبیین بیشتری داره که اصلا میدیم قصه چیه و چی میگه.
بله، بالاخره سوال اصلی ازشون هست و پیروان ایشون که بالاخره چه فرقی بین مرده و زنده است؟ مگه حیات یک فرد فقط به همین جسمشه؟ مگه اون کسی که زنده است خودش مستقل در تأثیره؟ چه ویژگی زنده داره که درخواست از او شرک نباشه اما اگر یه فردی مرده باشه شرکه؟ مثلا چه ارتباطی بین شرک و در واقع حرمت درخواست از مرده وجود داره؟ کاملا مهم. این دو تا کلید واژه زیاد در کلمات ابن تیمیه است که شرکی که بدعت، هر جا که میخواد یک نگاهی رو یک حرکتی رو بکوبه از این دو تا واژه زیاد استفاده میکنه. فراوانی داره این شرک و بدعت در آثارش. کتابی داره ابن تیمیه به نام زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور، صفحه 25 این کتاب، کتاب مختصری هم هست. بینندگان عزیز ببینن، اما المیت من الانبیاء و الصالحین و غیرهم فلم یشرع لنا ان نقول ادعو لنا. میگه که اگر انبیاء و صالحین و غیر اونها میت باشن مشروع نیست که در واقع ما ازشون درخواستی بکنیم. بعد هم یه ادعای میکنه، میگه ولم یفعل هذا احد من الصحابه و التابعین، سلف هم چنین کاری نکردن برن پیش میتی و درخواستی بکنن توسلی داشته باشن. بعد قضیه رو میگه، بعد داره که ولم یجیو الی قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم قائلین یا رسول الله، اینها اصلا نمی اومدن کنار قبر پیغمبر بگن که یا رسول الله ادعو الله لنا. اینم یه حرف. و چنین کاری داره که ولم یفعل ذلک احد من الصحابه بل هو بدعه. اینجا آمد چی؟ مهر بدعت رو به توسلی که مسلمین بهش در واقع توفیق داشتن زد. بعد داره که بله وقتی هم که می آمدن کانو اذا جاو عند قبر النبی یسلمون علی و بعدم اگه دعایی داشتن رو به قبله و پشت به قبر پیغمبر اکرم می ایستادن. نه انگار که اینجا وجود مقدس پیغمبری است که در حقش اون آیه شریفه نازل شده که ولو انهم خوندن و خداوند تجویز کرده بود که در کنار قبر پیغمبر دعا کنید تا خدا به برکت دعای پیغمبر و امضای پیغمبر شما رو ببخشه. چند نکته تو این عبارت هست که فکر کنم بتونه سوال حضرت علی رو جواب بده. این دعا که صحابه و تابعین چنین کاری رو نمی کردن و این یک امر بدعت آمیزی است، در حالی که نه صحابه و تابعین انجام می دادن. نمونه های مختلفی در متون اهل سنت هست که هم به فعلشون اشاره میکنه و هم احادیثی که اینها نقل کردن در رابطه با جواد و توسل پیغمبر اهل بیت و صالحین. و فرای از این ما میتونیم بگیم به فعل پیغمبر اکرم میتونیم استناد کنیم که پیغمبر اکرم هم متوسل میشدن، هم توسل به خودشون، به جاه و جایگاه خودشون و هم توسل به جایگاه انبیاء در گذشته. پیغمبر قضیه را حالا عرض میکنم، در قضیه متوسل شدن به انبیاء گذشته، انبیایی که هیچ کدومشون در قید حیات نبودن. کتابی داره سمهودی علی ابن عبدالله، متوفای 911 است، تا معروفی هم هست، سمهود شافعی هم هست. وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفی. قضیه ای رو مفصل نقل میکنه در رابطه با به خاک سپاری فاطمه بنت اسد، مادر حضرت علی علیه السلام. به نوعی نقش مادری رو هم برای پیغمبر اکرم هم ایفا کرده بود. بعد از فوت حضرت عبدالمطلب پیغمبر اکرم در خانه ابو طالب بزرگ شدن و فاطمه بنت اسد نقش مادری رو داشت، حتی پیغمبر یا امه میگفت. وقتی که در واقع در مدینه منوره از دار دنیا رفتن، این زن بسیار با عظمت و عزیز، پیغمبر وقتی که صحابه اون محلی که پیغمبر اکرم فرموده بودن در واقع خاکا رو برداشتن، دیگه آخرا خود پیغمبر و اخرج ترابه به یده، خودشون خاکا رو برداشتن. فلما فرق رسول الله، وقتی که کار تمام شد، فاستجعفی میشه بگیم توش دراز کشیدن، توش خوابیدن، که در واقع متبرک بشه به وجود مقدس پیغمبر اکرم. حتی تنپوش خودشون رو گفتن که در واقع به تن فاطمه بنت اسد کنید. و قال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي. ببینید به فاطمه بنت اسد، مادر امیر مؤمنین علیه السلام، از به عنوان ام یاد میکنه. اغفر لأمي فاطمه بنت اسد و وس علیها مدخلها، تو اوصیش بده در این جایگاهی که قرار مستقر بشه. به چی؟ به حق نبی که محمد. پیغمبر هم به جایگاه خودشون خدا رو قسم دادن. ول انبیا الذین من قبلی، و به انبیایی که قبل از وجود نازنین پیغمبر اکرم. پس ببینید پیغمبر به جاه و مقام و جایگاه و ذات انبیایی که در گذشتند متوسل شدند. ما دیگه کاری به فعل صحابه نداریم که بگیم صحابه انجام دادن، در حالی که انجام دادن، خود وجود نازنین پیغمبر اکرم انجام دادن. آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی مدعی است که مانعی در توسل به پیشگاه خدا به مقام پیغمبر نیست، چه در حال حیات پیغمبر اکرم چه در بعد از رحلتشون. در جلد 3 صفحه 297 دو تا تعبیرشون داره. یکی همین تعبیری که خدمتون عرض کردم که توسل جستن به مقام در واقع پیغمبر اکرم رواست، مشکلی نداره. میگه که انا لا ارى بأسا فی التوسل الی الله تعالی به جاه نبی. من مشکلی نمیبینم توسل به خداوند تبارک و تعالی به جایگاه پیغمبر اکرم عند الله تعالی. نکته کلیدیش این حیان و میتن. درست ادعای ابن تیمیه رو در واقع تنبه میکنه. در همون جا حالا ممکنه سوال بشه که آقا توسل به پیغمبر اکرم درست، در غیر پیغمبر اکرم چی؟ مثلا اهل بیت، صالحین داره که مثلا توسلی که مثلا در واقع مسلمین هم شیعه و سنی به وجود مقدس امام حسین علیه السلام دارن که روایت فراوانی داریم. حالا میخونیم آلوسی چی میگه؟ میگه که ان التوسل به جاه غیر النبی صلی الله علیه و سلم لا بأس به ایضا ان کان المتوسل به جاهی مما، در واقع اگر این فردی که قرار بهش توسل بشه کسی است که در نزد خدا جاهی داشته باشه و طرف قد داشته باشه به چی؟ به صلاحهی و ولایتهی. اما اگر قد داشته باشه که نه چنین جایگاهی نداره فلا یتوسل به جاهی. پس ببینید ایشون هم نسبت به پیغمبر اکرم، هم نسبت به اهل بیت، هم نسبت به صالحین، چه در حیاتشون و چه در بعد از رحلتشون تجویز میکنن و میگن مشکلی نداره. مناسب هم هست بدونید آیه دکتر رجایی اطلاع هم دارید، الان برای تأکید عرض میکنم، مثلا ابن خلدون مالکیه دیگه، ابن خلدون صاحب هم مقدمش هم تاریخش، مثلا جاهای مختلف داره که نتوسل و الیه به جاه نبی الکریم. ابن خلدون معاصر پیغمبر نیست، 808 قرن نوحیه داره که میگه من توسل پیدا میکنم به پیغمبری که رحلت کرده اما میدونم جایگاه بزرگی داره و خدا توسل به این شخصیت عزیز رو بهش توجه میده. یا سویتی شافعی جاه مختلفی داره، اسأل الله تعالی، نمونه های مختلف داره که مثلا به جای محمدی که بالاخره در دوره حیاتش که درک نکرده بعد از رحلتش رو درک کرده و توسل به ساعت مقدس پیغمبر داره. پس ببینید نکته‌ای که ابن تیمیه داشت نکتش بدعت بود، بدعتی بود که در هیچ در واقع قاموس فکری و عملی اهل سنت و شیعه وجود ندارد. همه توسل میکردن به پیغمبر اکرم و تفکیک هم نمیکردن بین حیاتشون و بعد از رحلتشون.
بله جناب استاد، تحقیقات میدانی شاید از یه جهتی حالا سختی هایی داشته باشه ولی گاهی در اثبات یک مطلب خیلی کمک میکنه. مثلا میگن مردم فلان شهر مثلا شیعن یا سنین، بهترین راش اینه که خب دیگه نیازی نیست کتابی در این زمینه خونده بشه، افرادی میرن در اون شهر و کاملا به دست میارن که چنین چیزی هست یا نه. خب از مدعیات ابن تیمیه اینه که بعد از پیامبر مکرم اسلام صحابه و تابعین توسلی نداشتن و این رو نفی میکردن. خب بهترین راش اینجا اینه که ما به اون مصداقهایی ببینیم که اگر از تابعین، صحابه، تابعین تابعین توسلاتی داشتن که الان نمونهاشو شما مطرح کردید. حالا میخواستم اینو یه مقدار بیشتر تاکید بکنید که یکی از جوانب نقض گفته های ابن تیمیه تو این زمینه هم میتونه به حساب بیاد.
بله نکته دقیق رو فرمودید. به هر حال یک سیره پذیرفته شده بود بین مسلمین صدر، صحابه به خصوص، بعدش هم تابعین و اتباع که توسل پیدا میکردن. دهلان، زینی دهلان هم مفصل سر این قضیه تأکید داره. حالا فرمودید من نمونه هایی رو عرض کنم، حالا چند نمونه اشاره شد و چند نمونه رو اشاره میکنم. مثلا اون روایتی که معروف هم هست، متقی هندی در کنز الاموالش هم داره، دیگران هم دارن، که اون روایتی که از حضرت علی علیه السلام نقل میکنن که اون مرد عربی که 3 روز بعد از دفن پیغمبر اومد کنار قبر پیغمبر و خودش رو قبر انداخت و همون آیه 64 سوره نساء رو خون و از پیغمبر خواست که براش طلب مغفرت کنن، که میگن از قبر بشارت بخشش خودش رو شنید. این هم در متون شیعه هست، هم در متون سنی. یا ابوالقاسم طبرانی از اون علمای در واقع قدیمی اهل سنت که متوفای 360 روایت رو از ابن حنیف نقل میکنه که در دوران عثمان حاجتمندی رو به توسل به پیغمبر اکرم ترغیب کرد و اونم حاجتش برآورده شد. مناسب میدونم این نکته رو بگم که بینندگان عزیز پی ببرن که طبرانی چقدر بین اهل سنت معتبره. خب طبرانی یه سفرهای 33 ساله داشت، سه اثر بزرگ تألیف کرد، حدود 100 سال عمر کرد. سه اثر بزرگ: المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط. حالا این نکته که من میخوام عرض بکنم از المعجم الکبیرشه. حالا چاپ‌های مختلفی داره. این چاپ حمدی بن عبدالمجید سلفی باشه، حالا جلد 9000، بله صفحه 30. اتفاقا مکتبه ابن تیمیه قاهره همین رو چاپ کرده، چاپ 25 جلدیه. این قضیه رو نقل میکنه از ابی امامه ابن سهل ابن حنیف عن عمه عثمان ابن حنیف که ان رجلا کان یختلف الی عثمان ابن عفان. یه مردی مشکلی داشت، زیاد میرفت، در دوره خلافت عثمان هم بود، حسن بینید بعد از ریوت پیغمبره بله. یه مشکلی داشت، فکان عثمان لا یلتفت الی ولا ینظر فی حاجته، توجه بهش نداشت، درخواستشم در واقع نمیشه. فلق یا ابن حنیف فشکا ذالک الی فقال له عثمان ابن حنیف، عثمان ابن حنیف راهنماییش کرد، گفت که برو وضو بگیر، ثم ات المسجد فصل فیه رکعتین، بیا مسجد النبی دو رکعت نماز بخون، ثم قل، در کنار قبر پیغمبر اکرم مشرف به زیارت که شدی بگو که اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبینا محمد صلی الله علیه و سلم نبی الرحمه، یا محمد، ببینید یا محمدی که فوت کرده، متوسل شده به محمدی که صلی الله علیه و آله که در دوران عثمان این جمله رو داره میگه، انی اتوجه بک الی ربی فتقضی لی حاجتی و تز، بله بعد داره که این جمله رو که گفتی بعد حاجت خودت هم بیان بکن. این شخص این کار رو کرد، گرهش باز شد، اومد، حالا من دیگه عبارت رو عربی نمیخونم، جریان رو فقط اینجا میگم، آمد پیش عثمان ابن عفان، در واقع اونم تحویلش گرفت، فاجلسه معه علی تنفسه، عثمانی که مدتها او را راه نمیداد بلا فاصله بعد از این دو رکعت نماز و این دعا و این توسل، ببینید که پیغمبر اکرم چه کرد، فاجلسه معه علی تنفسه، تنفسه میگن، تنفسه میگن اون فرش، قالی، قالی چر میگن، اون در واقع سریدی که خلیفه نشسته بود کنار خودش نشون و گفت که حاجتوک، فذکر حاجته و قضاها له، سری مشکلش رو برطرف کرد. بعد این قضیه گذشت، این فرد باز عثمان ابن عفان رو، عثمان ابن حنیف رو دید و قضیه رو گفت، عثمانم گفت که بله این چیزی که من به تو یاد دادم یه قضیه بود، یه نابینایی بود، اومد پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر همین رو بهش یاد داد، گفت وضوع بگیر، نماز بخون، این دعایی که بهت کردم و توسلی که بهت کردم بگو، خداوند به خاطر این توسل او رو بینا کرد. این قضیه بینایی در دوره حیات پیغمبر بود، این قضیه عثمان ابن عفان در قضیه عثمان ابن حنیفی که بیان کرد مال دوران خلیفه سوم عثمان ابن عفان بود. پس ببینید فرقی نداشت بین حیات و بعد از رحلت پیغمبر اکرم. یه قضیه دیگه از ابن کثیر بگم، ابن کثیر سلفیه، بسیار متأثر از استاد خودش ابن تیمیه هم هست، در البدایه و نهایه داره، میگه تو اون قضیه خلافت ابوبکر که اینها بحث جنگ رده که شروع شد و بعد رفتن برای سرکوبی مسیلمه کذاب، خب اینا همه صحابه بودن دیگه، حالا بگیم تک تک هم توشون تابعه بودن، تو همون دو سال اول بعد از رحلت پیغمبر بود دیگه، قاطبه شون صحابه پیغمبر بود. حرف این است که صحابه پیغمبر اکرم آیا متوسل پیغمبری که فوت کردن می شدن یا نمی شدن؟ آقای ابن کثیر سلفی دمشقی چی میگه؟ میگه در قضیه جنگ مسیلمه کذاب که اسامی رو ذکر میکنه، شعار مردم یا محمداه بود، شعارشون بود، عبارتشون چیه؟ بینندگان عزیز ببینن، البدایه و النهایه ثم نادا به شعار المسلمین و کان شعارهم یومئذن یا محمدا. و به برکت این تواصلی هم که پیغمبر داشتن، و جعل لا یبرز لهم احد الا قتله، و بعد این جنگ در واقع به پیروزی منتهی شد. آقای رجای عزیز، همین ابن کثیر قضیه رو در رابطه با وداع حضرت زینب از پیکر امام حسین نقل میکنه که وقتی که در کربلا زینب کبرا رفتن کنار پیکر بیسر برادرشون حسین ابن علی علیه السلام، نقل میکنه که فقالت و هی تبکی، کنار پیکر بیسر امام حسین صدا زد یا محمدا. تنها در واقع عاملی که میتونست تسکین ببخشه دل شکسته زینب کبرا رو همین توسل به پیغمبر اکرم بود که داشت دوبار گفت یا محمدا یا محمدا صلا علیک ملائکت السما. پس ببینید هم صحابه هم افراد منصوب به اهل بیت احسان و طهارت در واقع به پیغمبر اکرمی که فوت کردند متوسل می شدن. پس این گزافه‌گویی ابن تیمیه کاملا نارواست. اون قضیه حالا طولانی هم شد ولی شما فهم بودید که از صحابه بگید، اون مالک و دار هم قضیهش معروفه که اومد کنار قبر پیغمبر اکرم استمداد جست در اون سالهای قحطی که دوره خلیفه دوم بود که مشکلشون برطرف شد، که در واقع مالک و دار رو میگن به اجماع صحابه در واقع او رو ثقه میدونن. و این قضیه رو هم بد نیست من خدمتون عرض کنم، بالاخره ائمه فقهی اهل سنت هم به همین کیفیت، مثلا مالک ابن انس امام فرقه مالکیه چگونگی زیارت پیغمبر و توسل او را به خلیفه عباسی که منصور بود یاد داد. اون جمله‌ای که ابن تیمیه داشت که اینا پشت به قبر پیغمبر و رو به قبله می‌ایستادن، اینجا مالک به منصور گفت، چون سوال کرد چجور بایستم دعا کنم، گفت نه رو به قبر پیغمبر بایست پشت به قبله اینجا دعا کن. که متاسفانه حالا وهابی‌ها تو این باب بقیه که میخوان برن درست مقابل شعر پیغمبر، کسی اگه بخواد وایسه سری چکارش میکنن؟ برش میگردنن، میگن آقا پشت به قبر پیغمبر بیست. و حتی صفوف نماز هم جوری تنظیم کردن که در وقت نماز جماعت پشتشون به قبر پیغمبر باشه. یه نکته هم عرض کنم، طولانی شد جواب. جناب آقای رجایی، بینندگان عزیز، در معماری هایی که در طول تاریخ مسلمین انجام میدادن، چه در مدینه چه در مکه چه در جاهای مختلف، به خصوص در دوره خلافت عثمانی ها، اگر تحقیقم بشه خوبم هست. حالا من فقط یه نمونه شو میخوام بگم، مثلا کنار یا الله یا محمدم هست. حالا مثلا در جاهایی که شیعیان حاکم بودن مثلا یا علی هم میذاشتن که کاملا روا و پسندیده هم بود، کسی هم تلقی شرک نمی کرد، یا الله یا محمد، هیچ کسی هم یا محمد رو شرک نمی دونست. حتی بنای ساخته شده روی قبر پیغمبر اکرم و اون دیوار آهنین که دور خانه پیغمبر و محل دفن پیغمبر هم هست، حتی رو همین بنا که این بنا مال مثلا 400 سال پیش دیگه عثمانی ها ساختن، حتی رو همین بنا، به خصوص حالا من اگر آدرسی بدم، اون زائری که میخواد از باب سلام وارد بشه و از باب بقی خارج بشه، درست دست چپش خانه پیغمبر اکرم. معمولا 90% مردم می ایستن، توجهی هم به ارشادات این وهابیون ندارن، می ایستن مقابل قبر پیغمبر اکرم. رو اون پنجره ها، اون در واقع سه بخش که هر کدوم در واقع دو تا پنجره هست، رو اون پنجره ها سالیان سال، بالای 400-500 سال یک تابلو بود یا الله، یک تابلو بود یا محمد. ببینن بینندگان عزیز، این شاید مثلا مال 30 سال گذشته است، اگر درش بشه خیلی ممنون میشم. یا محمد کنار یا الله بود، ببین کاملا مشخصه، یا الله بالاست یا محمدم پایینه، میم محمدم کاملا مشخصه. این تو 20 سال گذشته، حالا دوستان سرچ هم اگر بکنن تو کامپیوتر میتونن، تو اینترنت میتونن پیدا کنن. یه کاری که اینها کردن وهابیون، یا الله رو نگه داشتن یا محمد رو تبدیل به یا مجیدش کردن. یعنی میم محمد رو تبدیل به یا کردن، یه نقطه هم رو ها گذاشتن شدن یا مجید، مثلا یکی از اسامی خداست. یعنی چه، ما داریم مبارزه با مظهر شرک میکنیم. ببینید این تصویر، این تصویر بنایی که تا 4 سال پیش بود. ببینید، یا الله یا مجید، درست این سمت چپ درست مقابل چهره پیغمبر اکرمه، این سمت راست هم دو خلیفه ای که زیر پای پیغمبر اکرم دفنن. تو این 3-4 سال اخیر حتی به اینم رحم نکردن، این تابلو رو عوض کردن. تصویری تو همین حج اخیرم که عزیزان رفتن و کسایی که عمره مشرف میشن رفتن، این رو در حج سال 96 دیدم،
بله.
اومدن اینو تبدیل کردن، نه یا الله نه یا مجید، شد لا اله الا الله محمد رسول الله. با چی میخوان مبارزه کنن؟ ببینید این یه فعلا بنای این، حال اگرم بعضی خواستن به صورت مستقیم ببینن مدینه النبی رو،
بله،
این تصویر کاملا مشهوده، لا اله الا الله محمد رسول الله. اون یا محمد حذف شد، بعدش یا مجید هم حذف شد، حالا این تبدیل به محمد رسول الله شد. شاید در آینده با محمد رسول الله هم شاید اینم حذف کنن، یه در واقع تصویر چیزی اینجا قرار بدن. پس ببینید در این کار هم اینا تا این حد وهابیون و کسانی که متأثر از ابن تیمیه محمد عبدالوهابن تا این حد با مقدسات، باورها، باورهای پسندیده مسلمین مبارزه کردن. البته میدونید دیگه اقلیتن، حالا هم به خاطر عده و عده دارن، پولی که دارن بالاخره دارن این کار را انجام میدن، ولی این دوام نداره. یقینا مسلمین تمام این آثار رو اصلاح خواهند کرد.
جناب استاد، یه 4-5 دقیقه فرصت داریم، من یه سوال دیگه از جناب علی بپرسم و اون اینه که از بیانات حضرت عالی و تبیین و مطالبی که عرضه میکنید و مطرح میکنید کاملا برمیاد که اهل سنت عموما بین حیات و پس از حیات پیامبر مکرم اسلام در امر توسل تفاوتی قائل نیستن و هر دو وجه رو قائل هستن که میشه توسل پیدا کرد، دقیقا برخلاف وهابیون و الگوگیری از ابن تیمیه که این رو قبول نداره. درست میگم اینو یه مقداری توضیح بدید؟
حالا دیگه برای محکم کردن این قضیه من به سلف اشاره کردم، در تایید فرمایش استالی بزرگان اهل سنت هم با تأثیر به سلف متوسل می شدن و فرقی نمی گذاشتن بین پیغمبر اکرمی که در حال حیات بود یا پیغمبر اکرمی که بعد از رحلتش بود، در دو صورت توسل می جستن. ما هم که فعلا در عصری هستیم که توفیق حضور در حیات پیغمبر رو نداشتیم. من برای تایید از بزرگان اهل سنت به یه نفر اشاره میکنم، ابن الحاج، کتابی داریم به نام مدخل، المدخل مالکیه، 737 هم فوت کرده، محمد ابن محمد فاسی اهل فاس هست، زاران فاس هم باید همون مراکش باشه، که مشهور به ابن الحاج. یه تعبیری داره، میگه ضمن اشاره به اهمیت توسل، میگه شخص زائر باید
بالاخره در برابر پیغمبر اکرم همانند دوران حیاتش قرار بگیره، چون فرق بین حیات و ممات نیست. حالا این مناسب میدونم این عبارت رو از متن ایشون بیارم. تو همین کتاب المدخل جلد 1 صفحه 258 259، چون 259 هم یه نکته است که عرض میکنم خدمتتون، یه فصلی داره به نام فصل و زیارت سید الاولین و الاخرین. من این تعبیرشو دارم: فمن توسل بهی، کسی که توسل کند به پیغمبر اکرم، او استغاث بهی، استغاثه کند، او طلب حوائجه منه، از پیغمبر اکرم درخواست حاجت کنه، این برای ما و اهل سنتی که مخاطبشن، فلا یرد ولا یخیب لما شهدت به المعاینه، رد خور نداره که حاجت روا میشه، و الاثار و یحتاج و الال ادب، بعدم داره که یه ادب کلی در زیارتش، زیارت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه لازم. در صفحه بعد یه نکته ای رو ایشون داره، میگه که باید ظاهر توجه داشته باشه وقتی که بین در حضور پیغمبر اکرم میسته، کما هو فی حیاته، حالا عبارتش اینه: ان الظائر یشعر نفسه بانه واقف بین یدیه. این عبارت در معارف اهل بیت فراوانه. حالا من میخوام از ابن الحاجی نقل کنم که بالاخره مورد توجه تمام اهل سنته: زائر باید توجه کنه که در پیشگاه پیغمبر اکرم ایستاده علیه الصلاه و السلام، کما هو فی حیاته. نکته اساسی اینه بینندگان عزیز، خوب دقت کنید: از لا فرق بین موته و حیاته، فرق بین موت و حیات پیغمبر اکرم نیست، و پیغمبر اکرم در واقع توجه کافی خواهد داشت به کسی که در محضر ایشونه. یه عبارت یه نقل کنم، وقت دارم آیه؟
یک دقیقه.
بله بله، این یک دقیقه حسن استفاده بکنم. این شخصی است مراقی، نه این مراقی معاصر، ابوبکر ابن حسین مراقی، حالا دیگه تصویر کتاب شد فرصت نیست من نشون بدم، معروف به الاموی و العثمانی و شافعی هم هست. پس با تو اون دستگاه این فرد رو نگاه کرد، 816 هم فوت کرده، مورخی بوده در قاهره زندگی کرده، بعدم تو مدینه، و بعدش هم در همون مدینه در سال 800 در واقع 816 فوت میکنه. کتابی داره به نام تحقیق النصره فی تاریخ دار الهجره. این مراغی در کتابش این نکته رو داره که اینکه ما منحصر کنیم توسل به پیغمبر رو در حال حیاتشون، که این رو در واقع پیروان ابن تیمیه ترویج میکنن، ما این احسان رو قبول نداریم و مدعی است که تعظیم پیغمبر اکرم، که ذیل تعظیم توسلم هست، تعظیم پیغمبر اکرم با رحلتشون از بین نمیره.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خیلی جالب بود و خوب بود مرور پرسش ها و سوالاتی که باعث شد پاسخ های حکیمانه استاد رو بشنویم، و اینها در آگاهی بخشی تنبیر، روشنگری و اشاعه اندیشه های بایسته و درست خیلی میتونه این بحث رو ما کمک بکنه، و از این جهت مرهون اساتید خودمون و کارشناسان و بزرگوار از جمله استاد پور امینی هستیم. دعا بفرمایید که باز هم توفیق زیارتتون با این برنامه باشه، و انشالله که عرض ادبی از این طریق خدمت شما عزیزان هرچه بیشتر میسور و ممکن و مقدور باشه. تا برنامه دیگر که خدمت شما برسیم و عرض ارادت خودمون رو اظهار بکنیم، همراه کارشناس عزیز و بزرگوار استاد پور امینی و دست‌اندرکاران خوب تهیه این برنامه، با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون دارد.